در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فردا است. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 50. منم جلال سعیدی هستم، مخلص شما. و شما هم اگه اینجا هستید، اومدید ببینید دوباره میخوایم سرمونو بکنیم توی کدوم پس توی نمور تاریخ دیگه. البته این هفته میخوایم سرمونو بیشتر بکنیم تو چیز خودمون، یعنی همین پادکست خودمون و رفقای سند به نامش، و حالا یه دو کلمه حرفای دیگه هم میزنیم دیگه. قبل از هر چیز اینو بگم که میخوام پیش و بیش از هر چیز یک سالگی شوخی با تاریخ رو تقدیم کنم به یاد و خاطره رفیق سفر کردم، کسی که حالا دیگه داره تقریبا 2 سال میشه که توی یک روز تلخ پاییزی باد او رو با خود برد، رضا حقیقت نژاد، که از اون آدمهای ناوی بود که دلم میخواست توی چنین وقتهایی بود و شادی خودم رو توی آغوشش و در کنارش تجربه میکردم. جات خالی رفیق، ولی من از یادت نمیکاهم. بگذاریم و باید مثل همیشه به شماهایی که سرمایه اصلی شوخی با تاریخ هستید بگم خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship
has one obsession. بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
تاریخ. یه
راستش مونده بودم برای اپیزود 50 چیکار بکنم و به خصوص بر سر فایل های صوتی که رفقای شوخی با تاریخ به مناسبت یک سالگی این پادکست برام فرستاده بودن چه بلایی بیارم. آخه شوخی با تاریخ که همین جوری خالی خالی نمیشه که بیام یه اپیزود فقط خوشو بش کنیم و بریم با هم. خوشو بش مهمه ها، منتها یه 2000 حرف حسابم باید ازش در بیاد دیگه. اینه که تصمیم گرفتم با توجه به اینکه در روزایی که هستیم المپیک پاریس در حال برگزاریه، یه نگاه انسانی و تا حدودی تاریخی به یکی از هزارها ماجرای پیرامون این رویداد عظیم بندازیم و بعدش هم نیمه دوم اپیزود رو دور هم گپ و گفتی داشته باشیم و صداهای شما رو بشنویم و به قول بچه‌ها تولد مبارکی کنیم. پس جایی نرید و هدفون‌های خودتون رو توی گوشتون هم چیز سفت و سخت فرو کنید و دستگاه شوخی با تاریخ پخش کن خودتون رو روشن نگه دارید تا ببینید توی این قسمت که مصادف شده با گرمای تابستونی شدید چیا براتون تدارک دیدم و چی کارا میخواییم بکنیم. حالا تازه اگه منم که اگه تو این گرما گرم بشم دیگه بکنم برسیم به نقطه زوب تا این اپیزود و یه شهرام باید پیدا بشه بیاد از برق بکشتمون هستن. اوه 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 چه شبه.
تنها توی ایرون، تنها توی ایرون، واه واه که چه گرمه، افتاده تا بسن میری لبه دریا، آفل میشی از ما.
این روزها همونطور که گفتم مسابقات المپیک پاریس در حال برگزاریه و میخوام برای این اپیزود ویژه دوتا داستان انسانی رو در رابطه با رویداد المپیک براتون تعریف کنم یا بیشتر بازگویی کنم. داستان آدمایی که بعضیاشون تا لبه پرتگاه مرگ رفتن و در یه برهه از زندگی خودشون تا نابودی فاصله چندانی نداشتن، ولی بعدن موفق شدن تو میدان بزرگی مثل المپیک زنده بودن خودشون رو فریاد بزنن. دارم در مورد تیم پناهندگان المپیک حرف میزنم، تیمی که از ورزشکارانی تشکیل شده که به هر دلیلی از کشور خودشون فراری شدن و حالا مساعدت بین المللی به اونها این بخت رو داده که دوباره با آغوش انسانیت برگردن و بتونن تا حدی که میشه توانایی‌های خودشون رو نشون بدن. چنین تیمی یعنی تیم پناهندگان تنها 8 ساله، یعنی از سال 2016 تشکیل شده و عملا از المپیک 2016 ریوه که این ورزشکارا تونستن نه زیر پرچم کشور خودشون که با پرچم کمیته بین المللی المپیک وارد مسابقات المپیک بشن. اجازه بدین داستان زندگی یکی دوتا از اینا رو با هم یه مروری بکنیم تا دو طرف قصه آدمیزاد رو هم ببینیم با هم که چطور یه وقتایی ما آدم ها تا مرز نیستیم میریم اما برمیگردیم و فعل و انفعالات دور و برمون به شکلی رقم میخوره که حتی به صدر هم میرسه.
شوخی با
تاریخ.
یولاند بوکاسا مابیکا یه جودوکار کنگوییه. جمهوری دموکراتیک کنگو یه کشور 90 میلیون نفریه که دومین کشور بزرگ آفریقا هم هست. کشوری که از نظر ثروت‌های طبیعی از غنی‌ترین کشورهای دنیا به حساب میاد، ولی یکی از فقیرترین مردم دنیا رو هم در خودش داره. درباره دوران موبوتو سس سکو و بلاهایی که این موجود بر سر این کشور آورد تو اپیزودهای قبلی خیلی حرف زدیم. مثلا اینه که کنگو سالهاست درگیر یه جنگ داخلی تمام نشدنیه که عملا این کشور رو به نابودی کشونده، در حدی که خشونت اصلا یه جورایی تو این کشور نهادینه شده. چند وقت پیش بود که یه ویدیو از یه مسابقه فوتبال تو کنگو وایرال شد که توش وقتی داور سوت پایان مسابقه رو زد، بازیکن‌ها و هوادارا ریختن تو زمین و داور رو انقدر کتک زدن تا مرد. تیتر این اتفاق چی میتونه باشه؟ یک روز عادی در کنگو. یولاند، همون جودوکار کنگویی که دربارش حرف زدم، هم یکی از شهروندان همون کشوره. او 6 ساله بود که مادرش توی همین جنگ داخلی که گفتم کشته شد و توی یه یتیم خونه ورزش رو شروع کرد و بعد هم به تیم ملی کنگو راه پیدا کرد. با اون تیم به مسابقات زیر 20 سال آفریقا هم راه پیدا کرد و اونجا مدال هم گرفت. اما شرایط اصلا آسون نبود تو کنگو. اونجا اینجوری نبود که بازیکنان کنگویی وقتی تو مسابقات میبازن مربیاشون بیان دلداریشون بدن و گزارشگرای رسانه‌ها بیان بگن این باخت چیزی از ارزش‌های ورزشکارمون کم نمی‌کنه و این حرفا. اونا به خاطر باختشون کتک می‌خوردن بعد از مسابقه و حتی توی قفس زندانی می‌شدن. به همین سادگی. یولان هم یکی از قربانیان همین سیستم غیر انسانی بود. به همین خاطرم بود که وقتی تو سال 2013 سهمیه مسابقات جهانی رو کسب کرد، به همراه دوستش به برزیل سفر کرد و اونجا رفتن از برزیلی‌ها درخواست پناهندگی کردن. مسئولین تیم کنگو وقتی فهمیدن این قضیه رو، پول‌ها و پاسپورت‌های اونها رو گرفتن و توی اتاقشون توی هتل حبسشون کردن. اونا 2 روز بدون غذا توی اتاق حبس بودن و بعد یولان تونست به شکلی از هتل فرار کنه و توی خیابون‌های ریو آواره شد تا وقتی که یه سری از مهاجرین کنگویی ساکن برزیل رو پیدا کرد و موفق شد بره رفیقش رو هم از هتل نجات بده و در نهایت پناهندگی برزیل رو بگیرن. اجازه بدید بریم به 2-3 سال بعد، تو سال 2016 که المپیک ریو توی برزیل در حال برگزاریه و تیم پناهندگان برای اولین بار توی این مسابقات شرکت داده شده. یولاند و رفیقش 2 جودوکار عضو این تیم بودن. یولان توی مسابقهش با حریف اسرائیلی شکست خورد. او شاید توی این لحظه ثبت شکست ناخودآگاه منتظر بود وقتی که به رختکن برمیگرده یک کتک مفصل از مربیاش بخوره و بعدم برگردن کنگو و ببرن بندازنش تو قفس. اما قصه چیز دیگه ای بود این بار. همه سالن داشتن اسم او رو فریاد میزدن: یولان، 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 یولان. داشتن باهاش مصاحبه میکردن. حتی یولان گفت: وقتی که وارد سالن شدم و دیدم مردم دارن اسم من رو فریاد میزدن، احساس کردم توی خونه خودمم. گفت: احساس میکنم که آدمهای زیادی منو دوست دارن و من نماینده بسیاری از ملت ها هستم. مبارزه ای من تنها مبارزه در جودو نیست، بلکه مبارزه ای برای زندگی.
رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید.
کیمیا علیزاده رو حالا دیگه خیلی ها میشناسن، ولی خیلی از ماها این دختر ورزشکار ایرانی رو از المپیک 2016 ریو شناختیم، وقتی که اولین زن ایرانی شد که مدال گرفت توی المپیک و جوانترین مدال آور تاریخ ایران هم توی مسابقات المپیک به حساب میاد ایشون. کیمیا الان از نظر مدارک شناساییش ایرانی به حساب نمیاد، چون پاسپورت بلغارستان رو داره و تو المپیک قبلی هم با همون تیم پناهندگان توی مسابقات شرکت کرد. میدونید چرا کیمیا بیخیال بازی برای تیم ملی ایران شد؟ چون وقتی لقب اولین زن مدال‌آور ایرانی رو به خودش اختصاص داد و از المپیک به ایران برگشت، جوادی آملی، یکی از پیرمردهای ساکن حوزه علمیه، دربارش گفت: فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و یک کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد. فعینت از هبون، به کجا می رویم؟ هممون می دونیم که آدمی مثل کیمیا اگه چادر سرش می کرد و جلوی چنین موجوداتی سرخم می کرد، می تونست توی داخل ایران به هر چی که می خواست برسه. اما بعد از مهاجرتش خطاب به مردم نوشت: چون نمی خواستم از پله های ترقی با نشستن پای سفره فریب، ریا و فساد بالا بروم، به همین خاطر رنج دوری از وطن را به جان خریدم. پیشکسوت کیمیا کی بود حالا؟ هادی سایی، قهرمان سابق المپیک و جهان که مسیر کاملا مخالف با کیمیا را انتخاب کرده بود و نشستن سر سفره را به ایستادن در سمت مردم ترجیح داده بود. هادی سایی در مورد کیمیا گفته بود پناهندگی یک ذلت بزرگ برای هر شخص و آدمی است. و کیمیا هم بهش جواب داده بود که از ایران رفته تا مثل پیشکسوت با الگوی ورزشی سابقش هادی سایی نشه. کیمیا متولد سال 1377 و هادی سایی دهه 50ه. یکی مثل خود من هادی سایی رو نمیدونم، ولی من اگه تو 20 چند سالگی، یعنی سنی که کیمیا به همه چی تو ایران پشت پا زد و راه سخت رو انتخاب کرد و رفت، اگه اون موقع تو سنین 20 سالگی من یکی نصف عقل کیمیا رو داشتم، فکر میکنم الان تونسته بودم چند تا عنصر جدید به جدول مندلیف اضافه کنم، تو چند تا رشته دانشگاهی پروفسور بشم و البته مهمتر از اونا آدم بهتری باشم. بله، المپیک جایی و چیزی نیست که فقط یه سری آدم برن توش و به جون هم بیافتن تا مدالای رنگارنگ بگیرن. این ظاهرشه. المپیک جشنواره داستان‌ها و روایت‌های آدم‌هاست که اون یکی چطور از قفس‌های مخصوص حبس ورزشکاران بازنده گریخته و حالا داره وضعیت کشورش رو فریاد می‌زنه، و این یکی کیمیای خودمون چطوری انتخاب کرده به اجبار و تحقیر و انحصار و مردسالاری تن نده و با همه سختی‌ها آدم خودش باشه. برای این چیزا البته به کسی مدال نمیدن، ولی تاریخ نشون داده که مدال‌ها فراموش میشن اما داستان‌های آدم‌ها ابدین، میمونن، کاشته میشن توی زمین تاریخ، و گاهی داستان یه دختر ورزشکار شجاع و قوی سال‌ها بعد میتونه الهام بخش ده‌ها و صدها و هزارها دختر بچه باشه، تا اونا هم اینو بدونن که زندگی خط مستقیم نیست، یه مسیر پر از بالا و پایینه که این ماییم که انتخاب میکنیم وقتی پایین افتادیم چطور بالا بکشیم خودمونو، و وقتی بالا اومدیم چطور بالا موندن رو تمرین کنیم و مهمتر از اون به دیگران هم کمک کنیم که مثل ما بیان بالا. و این راهی نداره جز این که به رویاهامون دل بدیم، بهشون اکتفا نکنیم، ولی از اتکا به اونها به رویاهامون هراس نداشته باشیم، چون اگه یه روزی بی رویا بشیم هیچی برامون نمیمونه که بریم جلوی آینه هر روز و بر سر خودمون فریاد بزنیم رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برفا توش یخ زده باشن. بذار بارون ماچت کنه، بذار بارون مثل آبچک نقره رو سرت چیکه کنه. تو گرگومیش اگه پرسه بزنی گاهی راتو گم میکنی، گاهی هم نه. اگه به دیفار مش بکوبی گاهی انگشتتو میشکونی، گاهی هم نه. همه میدونن گاهی پیش اومده که دیوار برنبه، گرگومیش صبح سفید بشه و زنجیرها از دست و پاها بریزن. رویاهاتو از دست نده.
من از این دنیا چی میخوام؟ دو تا بال برای بربام و باز برم تا روز تولد برسم به فصل آغاز، برم پیش بچه هایی که یه لقمه نون ندارم، که یه شب چشاشون رو هم بذارم، بگم قصه ها سر و من گریه بس که بهتر اومد، گریه بس که بهتر اومد، بگم قصه ها سر و من گریه بس که بهتر اومد، گریه بس که بهتر اومد.
خب قسمت مختصر و مفید و البته غیر طنز این اپیزود تموم شد. ببخشید که خنده‌دار نبود، ولی به نظرم حرفایی بود که باید گفته میشد. و حالا بریم سراغ تولد بازی ها و مهمونای فوق‌العاده این قسمت که همه شما هستید، نقص سوزن اون دوستانی که برام صداهای قشنگشون رو فرستاده بودن.
با کاروان خسته خواب و خیال‌ها رفتیم یک زمان به تماشای سال‌ها، در کارگاه کوزه‌گری ریخته بسی از چشم و گوش و دست و سر و بر سفالها، دردا به جز دروغ نخوندیم در کتاب، ما تو کدر شدند تمام زلالها، حالا به لطف آن قلم شوخ موشکاف تاریخ واقعی است شعار جلالها، شیران به روزگار چه خوشنام و جاودان، ننگ همیشگیست نصیب شغالها، از این پل شکسته چه آسان گذشته اند گالیله ها و بوعلی و پاسکال ها. هموار زبان از سرخ و سرت سبز و دلت آبی باد.
داداش جلال سعیدیان دمت گرم، مرسی بابا تو برنامه های قشنگی درست میکنی و خیلی بامزه است، امیدوارم با قدرت بیشتری ادامه بدی. تبریک میگم یه سال دیگه، تو دیگه خودت هم یواش یواش داری به تاریخ میپیوندی، یه سال شده دیگه پیر داری میشی، پیشنهادم اینه یه تاریخ، یه شوخی با تاریخ خودت هم بساز.
ممنونم از لطفت دوست خوب. آره راست میگی، منم در انتهای دهه 40 زندگی هستم و دیگه اصلا دارم به تاریخ میپیوندم، تموم شد رفت. ولی برای اینکه توی تاریخ بمونه باید بگم من مخلص شما متولد 13 دی ماه 1354 ام، در شهر گل و بلبل شیراز به دنیا اومدم ولی اهل شیراز نیستم. در شیراز دانشگاه رفتم ولی شیرازی‌ها رو خیلی دوست دارم، ولی بیشتر عمر خودم رو در ایران توی تهران، شهری که بسیار دوستش می‌دارم، گذروندم. سالها دامپزشک بودم و طنزنویس و در توصیف زندگی اون سالهای من امیر مهدی ژوله رفیق قدیمیم توی مقدمه کتاب 40 انشای من در معرفیم نوشته جلال بیشتر شبیه دامپزشک ها بود تا طنزنویس ها. دامپزشک هم بود، روزها کارهای تخم مرغی می‌کرد و شبها کارهای مرغی. این طنزنویس محبوب و محجوبی که امروز می‌بینید خیلی کمتر از آنی است که استحقاقش را دارد، ولی همینش هم از سرتون زیاد است. بدانید که استعدادها کلاً دو دستند، استعدادهایی که کشف می‌شوند، استعدادهایی که هرز می‌روند و دسته سوم. جلال سعیدی از دسته سوم است. این یادداشت رو امیر 14-15 سال پیش در مورد من نوشته، ولی به نظرم خیلی توصیف خوبی بود درباره من و من هنوزم جزو دسته سوم میدونم خودم.
خدمت جلال جان و شهرام عزیز سلام عرض می‌کنم. من یکی از طرفدارای قدیمی و پرپر و پا قرص برنامه شوخی با تاریخم، از روز اول این برنامه رو دنبال کردم و راستش هر اپیزود رو حداقل 7-8 بار گوش کردم، طوری که بعضی از اپیزودها رو قسمتاشو تیکه تیکه‌هاشو لحظه لحظه‌شو یادم و حفظم. خلاصه خواستم یه تبریک و خسته نباشید بهتون بگم برای 50 اپیزود این برنامه و باورم نمیشه که 1 از شروعش گذشته. و خسته نباشین یکی از برنامه‌های بی‌نظیر به نظر من، یکی از خاطره‌های خیلی خوب و چیزایی که ازش میتونم از این برنامه قشنگ یاد بکنم اینه که راستش من هیچ وقت اونقدر عاشق تاریخ نبودم و برام خیلی چیز جالبی نبوده هیچ موقع، ولی از موقعی که این برنامه شروع شده همونطوری که گفتم من حتی 1 اپیزود رو از دست ندادم، برام شیرین ترین و جالب ترین حقایق و واقعه های تاریخ راجع به حالا چه فلاسفه و چه اسطوره های دیگه و یا دیکتاتورها که راجبش حرف زده شده به نظرم خیلی خیلی برنامه رو جالب کرده بوده و یکی از چیزهایی که یکی از برنامه هاییه که من مدام هم برای اطرافیانم میفرستم و هر موقع که دوباره وقت بکنم یک بار دیگه اینو گوش میدم. میخواستم بازم ازتون تشکر کنم و خسته نباشین.
بابا اینا از اون پیامایی که واقعا یکی مثل منو به زندگی امیدوار میکنه. دوستان من تنها کاری که تو دنیا عاشقانه بلدمش اول نوشتنه و بعد طنز. تاریخ هم همیشه از دل مشغولیام بوده و به عنوان خواننده خیلی 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 ساده و عادی تاریخ در خدمت شما هستم. این که این دوتا مقوله رو یعنی طنز و تاریخ رو با هم مخلوط کنیم تا هم دیگر رو کامل کنم واقعا همیشه برای من یه رویا بوده که حالا تحقق پیدا کرده. شاید اینجا بد نباشه بهتون بگم وقتی برای اولین بار حین خوندن کتاب خودآموز دیکتاتورها ایده ساختن این پادکست به ذهنم رسید و یه چیزی هم نوشتم و اجرا کردم، یکی از اولین کسایی که گیرنده اون فایل صوتی خام بود فرشید منافع عزیز بود که اتفاقا اونم همین حرفای این دوستمون رو زد در اهمیت این ماجرا. و جا داره که اینجا از فرشید هم به خاطر اینکه اون اوایل کار به من انرژی داد تا این کارو شروع کنم تشکر کنم. بعضیا میگن تو مثل اون معلم تاریخی هستی که میاد با شوخی و خنده تاریخ رو تعریف میکنه و شاگردات عاشقت میشن. البته نه من معلمم و نه شما بزرگواران شاگرد، شما استاد مایید، ولی خوشحالم که همراهی شوخی و تاریخ باعث شده ماها اینجا دور هم جمع بشیم و این انجمن رو با هم تشکیل بدیم. من خودم تو این 1 کلی دوست خوب اضافه شده به دوستام از بین شما و همین یه دونه دستاورد هم اگر باشه از این کار واقعا ما رو بس.
آقای جلال سعیدی من کلا یادم افسرده‌ای هستم، همیشه ناراحتم. تا این حالت به دست میده برنامه شوخی با تاریخ و اون طنز زیبای شما رو گوش میدم و حالم خوب میشه. میتونم بگم که خیلی ما هستین، هم شما هم آقا شهرام.
ارواح طیبه من یکی به اهتزاز در میاد وقتی این حرفا رو میشنوم، ولی این واقعا یه حقیقت دوستان که خندیدن و شادی در هر وضعیتی دوای دردها و مشکلاته. میدونم البته که خیلی وقتا مشکلات و غم ها انقدر سایه‌شون سنگین میشه که با آدم فرصت نفس کشیدن نمیدن، ولی چاره ای نداریم دوستان. خندیدن، شاد بودن و رقصیدن مجانی ترین چیزهایی هستن که ما با توسل به اونها میتونیم زنده بمونیم. اصلا به نظر من آدمایی که با صدای بلند و به راحتی حتی به ترک دیوار هم میخندن شانس بقایی بیشتری دارن. من خودم مثلا یکی از بی استعدادترین آدمها هستم توی رقصیدن. یه چیزی میگم یه چیزی میشتم، ولی سعی میکنم صبح که از خواب پا میشم چند تا آهنگ خیلی خیلی زرد گلاب بروتون اینا اما شاد رو توی هدفونم گوش بدم و باهاشون یه حرکات گلاب بروتون رقص نمایی بکنم، ولی واقعا بارها شده که انجام همون حرکات چپرد چلاق منجر شده به اینکه روز من بهتر شروع بشه. پس اوصیکم به رقص و شادی، حتی اگه یه وقتای حالم نمیده و اصلا مثل این آهنگ با وای وای شروع میشه و خواننده بزرگوارش با همه چی هم مشکل داره، ولی اون نتیجه گیری آخرش عالی خدایش عالی.
چرا حال نمیده، چرا باز نمیده، چقدر سرخوشن همه علکی خوشن، این چیه پوشیدی، چرا بد میرسی، چرا موزیک بده، حالم بده، همه دست و بالا بیا وسط، حالا همه با هم بالا، بالا ببر بالا، همه دست و بالا بیا وسط، حالا همه با هم بالا، بالا ببر بالا.
سلام آقای سعیدی عزیز، حالتون چطوره؟ من یکی از طرفدارای پروپا کورس پادکست شما هستم از هامبورگ آلمان. همیشه وقتی که از سر کار برمیگردم به سمت خونه ترجیح همین هستش که پادکست شما رو گوش بدم و یه مقدار خستگی از تن من خارج بشه. یکی از پادکست هایی که خیلی خیلی خوب بود، خیلی خوب بود و من با تمام وجودم بعضی از توضیحات شما رو درک میکردم، پادکست سخت افزاری به نام آیشمن بود. چون من یه رئیسی دارم که دقیقاً از نظر فیزیکی و روحیه و اخلاق و کار شبیه آیشمن هست و تو راه که داشتم میرفتم و اینو گوش میدادم خیلی برام جالب بود، با خودم میخندیدم، اطرافیان نگاه میکردن نمیتونستن که دارم من به یه کاراکتر آلمانی میخندم. در هر صورت خواستم از این طریق تشکر بکنم ازتون و من امیدوارم که سالهای زیادی بتونین که خنده رو بر روی لب ما بنشونید. قربون شما، روشنک از هامبورگ.
سلام، من یه خاطره‌ای که با شوخی با تاریخ دارم اینه که یادم یه روز تو کتابخونه نشسته بودم، هنسفیل فیکوش هم بود و داشتم صدای شما رو میشنیدم، یهو گفتید که اینا رفتن مطالعه خصوصی و عمومی از این حرفا. من جلو 200 نفر آدم تو اون سکوت نتونستم جلو خنده‌ام بگیرم و خندیدم. دیگه از اون روز به بعد، از اون اپیزود به بعداتون، من دیگه نتونستم برم کتابخونه.
عمو جلال سعیدی، اجازه بده بگم بهت عمو جلات، خاطر اینکه من بچه که بودم یه فامیل داشتیم اسمش جلال بود، بهش میگفتم عمو جلات. ببین، تو برنامه شوخی با تاریخ و همزمان من زمانی که ایستگاه فردا رو گوش میکردم اینم در کنارش بود و منتظر بودم این برسه اون برسه، با جفتش هم حال میکردم. از یک سال پیش بودن از اوایل برنامه همه قسمتاشو گوش کردم، خیلی باحال کردم، ولی اجازه بده که گلایه بکنم از اون قسمتی که اصلا باش نخندیدم. قسمتی بودش که در رابطه با اون خلخالی هرچی خودتون میده بوغ بذارید، من فوشو نمیدم، خودتون بوغو بذارید، اون خلخالی درست کردی و خیلی ناراحت شدم. واقعا اون قسمتی بود که انقدر تلخ بود که اصلا نتونستم بخندم، ولی بازم دمت گرم که انقدر هم اطلاعاتمون میره بالا، هم میخندیم، هم حال میکنیم. و دمت گرم که لحظه خوبیست برای ما ساختی و تولد شوخی با تاریخمونم مبارک.
من الان بازم در پوست خودم نمی گنجم از خوشحالی شنیدن این حرفای دوستان، به خصوص این دوستی که در مورد اپیزود خلخونی یعنی اپیزود 42 میگه واقعا حرفاش درست بود. من خودم بعد از اینکه این اپیزود رو نوشتم و ضبطش کردم و فرستادم برای شهرام، یه دو روزی دچار شرم نیابتی و افسردگی و بحران کچی شده بودم. سوالم از خودم واقعا این بود که خب کچی الان این قسمت‌های فاجعه بار رو از تو دل تاریخ در میاری، زنده‌شون می‌کنی، فکر می‌کنی به دردی کسی می‌خوره جز اینکه حال ملت رو بد کنه. ولی خب بارها گفتم تاریخ مثل یه داروی تلخ گاهی وقتا و متأسفانه باید تلخیاش رو هم تحمل کنیم، وگرنه نمیشه اونی که باید بشه.
جلال کوک آدم دیگه هم گفته بوده که این برنامه پنجایگی و تولد یک سالگی کوکاچی یه پیامی بده. حکوکا ما میخوام اول ازت تشکر کنم به خاطر برنامه پادکست بسیار جالب کوکا. ما همه تاریخ و انگار یک کتابی گذاشتن جلوم، این کتاب رو ورق میزنیم، هر فصلش یه داستان دیکتاتوری آدم یه چیزی میان جلو و هر حال جلو. بغیر از این که کوکا با اون صدای خاص، با اون طنز خاص خودت و اون صدای ما میگم نمکی برنامه رو خنده دار میکنی، یک سری شوخی هم انجام میدی، میخوام بگم که کوکا ما خیلی چیزا ازت گرفتم از این برنامه به قول گفتنی، چون میگن ما تاریخ رو باید از گذشتگان یاد بگیریم. دمت گرم کوکا. و خیلی خیلی واسه من مهم اینه که کوکا من به عنوان نجات‌دهنده در ساحل کار میکنم و همیشه برنامه رو تو رو موقعی که شروع میکنم به کار صبح زود گوش میکنم، یعنی وقتی ساحل رو آماده میکنم تا باز بشه، و موقعی که کوکاس بعضی وقتا سوال تعطیل میشه و من باید سوال رو جمع جور کنم برای روز بعد آماده بشه، این برنامه تو رو گوش میدم کوکا. یعنی این برنامه باعث میشه که ما این سختی و این استرس کار رو کلن فراموش کنم و همینجوری کار کنم و برنامه تو گوش کنم و بعضی وقتا هم قهقهه خنده بزنم. این تیکای قهقهه خنده کوکا زیاد دارم، نمیدونم حالا در مورد تک تکشون صحبت کنم چون دیگه وایس میره رو 10 دقیقه. یالا دمت گرم، امیدوارم همینجوری ادامه بدی. خلاص
کوکا، کاش دم دست من بودی یه کم شنا به من یاد میدادی، چون من شنا بلدیم در این حد که گاهی وقتا تو وان حموم هم نجات غریق لازم میشم. خیلی هم تلاش کردم بهم شنا یاد بدن، اما من همیشه به انگام شنا مثل دست و پا چلفتی میافتادم تو دهن کوسه و اینا. حالا من به این رفیق خوبمون با این لهجه شیرین جنوبیش مثل خودش که نمیتونم جواب بدم، بنابراین اینجا رو پاس میدم به شهرام که با لهجه یا بی لهجه بیاد باهاتون در مورد سهم خودش در شوخی با تاریخ حرف بزنه، که من فکر میکنم واقعا سهم بزرگی بوده و میتونم بگم شوخی با تاریخ بدون شهرام ابراهیمی نمیشد که بشه هستن. مرسی که هستی شهرام جون.
سلام و ارادت خدمت تمام دوستداران شوخی با تاریخ، یا بهتر بگم شوخی با تاریخی ها. و منم به جلال جون عزیز یک سالگی این پادکست خوشمزه و دوست داشتنی رو تبریک میگم. جلال ممنونم که به من اعتماد کردی، ممنونم که نقش کوچیکی رو به من دادی در تهیه این پادکست. خیلی خوشحالم و یکی از دلایل خوشحالی من اینه که من متنی رو که تو تهیه کردی نفر اولی هستم که میخونم، صدا تو نفر اولی هستم که گوش میدم و روی اون صدا کار میکنم و میکس و مسترینگ این پادکست با منه و من نفر اولی هستم که میشنومش، در واقع حتی قبل از خودت. خوشحالم. و این که زنگ زد به من، اوه شهرام درونمه، بذار ببینم چی میگه. سلام شهرام بیرون هستم، چی شده؟
گفتم زنگ بزنم بهت بگم اون حرفایی بود که به ما میگفتی همشا، الان وقتشه که بگی.
ول کن، چه کاریه حالا؟
بگو دیگه تا خودم نگفتم.
چی رو بگی؟
اگه این شهرام تو تیم نبود و گل نمیزد، این تیم ته جدول هم نبود.
این چه جور حرف زدنه؟ جلال میفهمه منو از شوخی با تاریخ میندازه بیرون.
خب بذار ما حرف بزنم.
اون وقتی که هر دومون با هم به تاریخ بپیوندیم. جلال جون ببخشید، تو شادی ها جبران کنم، بذار یه وقت دیگه من حرفامو میزنم. راستی
این آهنگم که انتخاب کردی بوشهریه ها، آبادانی نیست.
یه روزی اگه تو فال نباشی میگردامم دنیا، بگو فقط کجاشی. بیا بشین پشت امیمی زدتای، بشین تا مفدات بشام الهی. میخوام داد بزنم قوه بیارین، سیارم که یکیت مثلش ندارین، و سیارم که یکیت مثلش ندارین.
آقا جلال عزیز و آقا شهرام عزیز، ممنونیم ازتون واقعا که این پادکست واقعا جذاب رو تهیه میکنید. من تمام طول مسیر کرج تا تهران که برم محل کارم رو واقعا هر هفته مشتاقانه منتظر اینم که پادکست شما نوتیفیکیشنش برام بیاد و گوش بدم.
سلام آقا جلال، من که به شخص خیلی با خودت با نوشات خیلی حال میکنم، الانم که شوخی میکنی و برنامه هم داری خیلی بیشتر دارم با حال میکنم. تولد یه سالگی شوخی با تاریخ هم مبارکت باشه.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. لطفا وقت برنامه رو بیشتر کنین و امیدوارم همیشه سلامت باشین و سایتون بالا سر تمام برنامه طنزی که برگزار میکنین باشه. یه دنیا ممنون، وقتتون بخیر.
حاج آقا جلال خیلی مخلصیم. میخواستم بگم که من چند سال دنبالت میکنم، از برنامه خانم وکیل با صدا آشنا شدم و اینکه اوایل تفننی دنبالت میکردیم ولی خب دیگه حالا گرفتارت شدیم. خلاصه تمام برنامه هاتو دنبال میکنم، هم شوخی با تاریخ هم کافه فردا. اگر ریا نباشه هر اپیزودا دوبار گوش میکنم، انشالله که خدا قبول کنه. و اینکه خیلی دوستت دارم، امیدوارم که همیشه موفق باشی. خیلی کارت درسته. مهدی هستم از اصفهان.
واقعا ممنونم، دیگه نمیدونم چی بگم از این همه عشق و محبت و رفاقتی که نصیب من میکنید. میدونم که تعداد بسیار بسیار زیادی از دوستان هستن که پر و پا قرص همچی استقصدار شوخی با تاریخی هن ولی اهل صدا فرستادن یا پیغام دادن نیستن. ما همه جوره چاکر و مخلص همه شما عزیزان هم هستیم و امیدوارم این چیزی که اینجا توی این پادکست تولید شده لیاقت وقت و توجه شما عزیزان رو داشته باشه. دمتون گرم و ممنونم که هستید بازم. اینجا انصافا باید تشکر کنم از مدیریت رادیو فردا که این پروژه فردا پادکست رو راه انداخت و اگه الان ما اینجا هستیم داریم با هم حرف میزنیم به خاطر همونه، و البته همکارم شهریار سیامی که زحمت رتق و فتق امور این همه پادکستی که مجموعه رادیو فردا داره تولید میکنه رو میکشه. واقعا هم توصیه میکنم دوستان برن این کارها رو گوش بدن تو سایت رادیو فردا یا تو کانال تلگرامی فردا پادکست و البته تو همه پادگیرهای دیگه هم هست در این کارا و اوسیکم به گوش کردنشون چقدر اوسیکم کردن، ولی واقعا نداریم همچین مجموعه از پادکست‌های متنوع رو توی هیچ کدوم از رسانه‌های داخلی و خارجی. و باید گفت دم رادیو فردا گرم که با حمایتش این یوم مدرن ارتباطی رو بین تولید کنندگان محتوا و مردم خوب ایران در داخل و خارج برقرار کرده.
سلام جلال جان، مرسی از برنامه خوبت. من از شنونده های فرشید منافی و رادیو فردا بودم و اونجا با شما آشنا شدم، ولی این پادکست شوخی با تاریخ رو از روز اولش گوش کردم و هر هفته دوشنبه ها منتظرم که اپیزود جدیدش در بیاد و بشنوم که چی میگی و با کدوم یکی از آدمای معروف تاریخ میخوای شوخی بکنی. به نظرم کانسپت خیلی جالبیه که تاریخو با شوخی قاطی کردی. خیلی قبلا نشینده بودم، شاید کسای این کار کرده بودم ولی برای من خیلی تازه و جدید بود. ولی قسمت جذاب برنامه اول و آخرشه که خیلی دوستانه و خودمونی سلام علیک میکنی و همیشه آخرش میگی از کنار برید. برای من خیلی قشنگ و دوستانه است، حس خیلی خوبی بهم میده و اصلا نمیتونم شما رو آقای سعیدی خطاب بکنم، میتونم بگم آقا جلال.
ممنونم بازم، پس خیلی صمیمی و دوستانه بهتون میگم که ممنونم از بودنتون. مطمئنم اگه شماها نبودید اصلا شوخی با تاریخ ادامه پیدا نمیکرد، ولی حالا میتونم بگم که بعد از یک سال افتخار میکنم که در جمع شماها هستم و به قول آقامون ابی این گوشه کنارای میکروفونی دستم و دارم براتون با تاریخ شوخی میکنم. اینم بگم که شوخی با تاریخ بعد از 30 هفته متوالی و بدون توقف بعد از انتشار این اپیزود، یعنی شماره 50، یه 2-3 هفته میره به تعطیلات تابستونی اگه خدا بخواد، و بعد از گرفتن یه نفس و تجدید قوا زود جوری که هیچ کس متوجه نشود ما نبودیم برمیگرده به میادین.
سلام آقا جلال، روزت بخیر. یادم اولین باری که شوخی با تاریخ رو پیدا کردم، اول خب اسمش خیلی جالبم کرد. من خیلی پادکست های تاریخی رو گوش میکنم و اسم شوخی با تاریخ برام خیلی جالب بود. پادکست رو باز کردم، دیدم 46 قسمت ازش اومده و من تازه پیداش کردم. شروع کردم از اپیزود 1 به شنیدن صحبت‌های قشنگ شما، خیلی برام جالب بود. من واقعیتش اینه که یه چندتای گربه خونگی دارم که همشون هم گربه‌های آسیب دیدن. شوخی با تاریخ رو همیشه زمانی گوش می‌دادم که می‌خواستم به این بچه‌ها غذا بدم. هنسفری تو گوشم بود، موقع غذا دادم بهشون شوخی با تاریخ شنیده می‌شد و واقعاً هم لذت می‌بردم، تا یه جایی که شنیدم آقا جلال سعیدی ما دامپزشکی خونده و دیگه خیلی برام جذاب شد ماجرا، چون خودم دکتر دامپزشک هستم و اینکه یه همکار خوش‌ذوق و باسواد و باغریحه و انقدر با کلاس توی فضای مجازی پیدا کردم که به پادکستش هم گوش میدم برام خیلی جالب شده، فوق‌العاده است. فقط می‌خواستم این وایس رو بدم بهتون، بگم خواهش می‌کنم ازتون که با همین قدرت ادامه بدید برای تولد 10 سالگی 100 سالگی هستم. خیلی خوبه شوخی با تاریخ، خیلی متفاوته و کاملاً منو جذب کرده. امیدوارم که هر جا هستی تنت سلامت باشه.
دوستتون دارم، جای دیگه این نرید، یا حالا اگه میرید زود برگردید و تو این مدت هم مواظب خودتون باشید که یه وقت جایتون به اون قسمت‌های چرک و زشت و تلخ و زبر و چروک تاریخ نصابه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا،
تا فردا
با فردا.
اوکی.
ابرو داره خنجر تیز، برق نگاش مثل کمند، چشم سیاش یه کوه نور، گردن اون تنگ بلور، بلور صاف بارفتن، روشن تر از دشت و دمن. آهو یه پر کرشمه اومد به پای چشمه، ناز و نیاز لبهاش لبهای خوش رو کشته، قلبم رو برد با یک نفس، اسیر شدم تو این قفس، دامن یار شکن شکن، دیوار دل آه بشکن، دیوار دل آه بشکن. نشسته درخت بید مجنون، هجله ی عشق و بسته، توی دلش تلا بود، هجله پر از حیا بود، گفتم دوست میدارم، اون وقت اونم رها بود، اون وقت اونم رها بود. آهوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، ناز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه، قلبم رو برد با یه نفس، اسیر شدم تو این قفس، دامن یار شکن شکن، دیوار دل لای بشکن، دیوار دل لای بشکن. خانم بالا بلند، ما پیشونی
چمن، ابرو داره خنجر تیز، برق نگاش مثل کمند، چشم سیاش یه کوه نور، گردن اون تنگ بلور بلور، صاف بار فتن، روشن تر از لشت و دمن. آهوی پرگرشمه اومد به پای چشمه، ناز و نیاز لبهاش، لبهای خوش و تشنه، قلبم و برد با یک نفس، اسیر شدم تو این قفس، دامن یار شکر شکن، دیوار دل آهد شکن. آهوی پرگرشمه اومد به پای چشمه، ناز و نیاز لبهاش، لبهای خوش و تشنه، آهوی پرگرشمه اومد به پای چشمه، ناز و نیاز لبهاش، لبهای خوش و تشنه، آهوی پرگرشمه اومد به پای چشمه، ناز و نیاز لبهاش، لبهای خوش و تشنه، آهوی پرگرشمه اومد به پای چشمه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
واسه بیا که بد جوری الان تو رو من دارم نیازه. شب و روز با تو قشنگه، کار قلبم بی تو لنگه. چرا اینجوری کارا تو علش بازه یه دنده. امشب جلو چشمای تو میمونم تا صبح جا نمیرم. عشقم بیا منتظرم تو نیای دیگه دریا نمیرم. برگرد تو بذار یه دفعه سرمو با تو بالا بگیرم. امشب جلو چشمای تو میمونم تا صبح جا نمیرم. عشقم بیا منتظرم تو نیای دیگه دریا نمیرم. برگرد تو بذار یه دفعه سرمو با تو بالا بگیرم. واسه تو میزنه هر شب ببین ضربان قلبم. آخه نمیمونه تا صبح دیگه بی تو چیزی از من. توی اون چشمای رازه حال خرابو میسازه. بیا که بد جوری الان تو رو من دارم نیازه. شب و روز با تو قشنگه، کار قلبم بی تو لنگه. چرا اینجوری کارا تو علش بازه یه دنده. امشب جلو چشمای تو میمونم تا صبح جا نمیرم. عشقم بیا منتظرم تو نیای دیگه دریا نمیرم. برگرد تو بذار یه دفعه سرمو با تو بالا بگیرم. امشب جلو چشمای تو میمونم تا صبح جا نمیرم. عشقم بیا منتظرم تو نیای دیگه دریا نمیرم. برگرد تو بذار یه دفعه سرمو با تو بالا بگیرم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
مرد منه، درمون درد منه، شده عشق دلم حل مشکلم. بابا عاشق شدم با چه زبونی بگم. فکر و ذکر منه، عشق بکر منه، مرد مشکی من. دنیای عشقی یکم بیشتر به این دل سر بزن تا جون بگیرم. اگه دوری کنی میگیره بازی دلم، درگیر بازیم کنی خیس میشه دیدم. مرد مشکی من، دنیای عشقی یکم بیشتر به این دل سر بزن تا جون بگیرم. اگه دوری کنی میگیره بازی دلم، درگیر بازیم کنی خیس میشه دیدم. تابستون بی تو سرده، برق نگاز منو دیوونم کرده. مرد مشکی من، دنیای عشقی یکم بیشتر به این دل سر بزن تا جون بگیرم. اگه دوری کنی میگیره بازی دلم، درگیر بازیم کنی خیس میشه دیدم. مرد مشکی من، دنیای عشقی یکم بیشتر به این دل سر بزن تا جون بگیرم. اگه دوری کنی میگیره بازی دلم، درگیر بازیم کنی خیس میشه دیدم.
احلام احلام
مرد
مشکی من دنیای عشقی، یکم بیشتر به این دل سر بزن تا جون بگیرم، اگه دوری کنی میگیره بازیم دلم، درگیر بازیم کنی خیس میشه دیدم. مرد مشکی من دنیای عشقی، یکم بیشتر به این دل سر بزن تا جون بگیرم، اگه دوری کنی میگیره بازیم دلم، درگیر بازیم کنی خیس میشه دیدم.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
چقدر قهر و دوا همون بود کوتا، یه تار سفیدم نمیدیدم حتی تو موهام، یادش بخه چقدر بی خیال بودیم اون روزا، فکر نمی کردم از خونمون بیایم این دور دورا، حیف چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این ور مونده از اون ور رونده.